أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث مفهوم شناسی به مفهوم دارالاسلام رسیدیم، به تناسب به مباحث دیگری هم تو این زمینه مطرح هست. البته همه این مفاهیم رو اینجا ما بحث نمی کنیم، چون به اصطلاح فرصت زیادی رو به دنبال خواهد داشت، در جای خودش انشاءالله لازم شد بهش خواهیم پرداخت. علیکم السلام و رحمت الله. مانند دارالذمه، دارالعهد، دارالامان، دارالاستضعاف و انواع این واژه هایی رو که در کتب فقهی و غیر فقهی موجود هست. ولی چند تا واژه مهمه تو بحثایی هم که داریم آورده هایی داره و نتایجی داره، از جمله دارالاسلام هست، در برابر دارالکفر، دارالحرب، دارالذمه، مانند اینها که حتما باید مورد بحث قرار بگیره. آثار زیادی هم داره. خب وقتی که بحث دارالاسلام شد، واجبه که اون رو باید حفظ کرد، دفاع کرد. هرگاه با هجمه مواجه بشه مسلمانان باید دفاع بکنن. بحث لقیت هم که در مباحث مطرحه، چون این بحث در لغت هم مطرح هست و اونجا هم وقتی که دارالاسلام باشه، اگر بچه‌ای پیدا بشه، اون محکوم به اسلام خواهد بود و محکوم به حریت خواهد بود. و رفت آمده به دارالاسلام هم احکام خاص خودش رو داره. هجرت هم مشخصه، اونجایی که انسان مواجه با مشکلات هست و نمیتونه در حقیقت در همین بحث رفت آمد لازم هست که هجرت بکنه. علم تکن ارض الله واسعه تو هاجر فزا فیها شامل حالو میشه. بازار بحث سوق المسلم هم همینطور، وقتی که دارالاسلام باشه دیگه سوق المسلم خواهد بود. و بحث مباحث و مباحث دیگر و آثار دیگری رو که تو این زمینه مطرح هست، البته در جای خودش بحث خواهیم کرد. خب چند تا دیدگاه در این زمینه وجود داره. باید ببینیم که اولا خود اینها رو بررسی بکنیم و ارزیابی بکنیم و بعدش هم در جمع‌بندی ببینیم که کدوم یک از اینها رو ما میتونیم بپذیریم و اتخاذ بکنیم. شما این تعاریف رو که ملاحظه میکنید، از این تعاریف یه سری معیارهایی به دست میاد، مثلا نفوذ احکام اسلامی. اونجایی که احکام اسلامی نافذ هست اون میشه دارالاسلام، اونجایی که احکام اسلامی نافذ نیست دیگه دارالاسلام نخواهد بود. یا نه حاکمیت سیاسی، چون بالاخره فرق بین نفوذ اسلام و حاکمیت سیاسی. یه وقتی ممکنه یه جایی نفوذ اسلام باشه، احکام اسلام نافذه، ولی حاکمیت سیاسی نداشته باشد. اینا یه جا نه حاکمیت سیاسی، حاکمیت اسلام هست و حاکم اسلام هست و احکام اسلام مثلا برش بار میشد. اینا یه وقتی نه ملاک مثلا غلبه جمعیتی هست، جمعیت اون وقتی که زیاد باشه اونجا رو میگن دارالاسلام به نسبت غیر مسلمانان. اون وقتی که جمعیت زیاد نباشه اونجا دیگه دارالاسلام گفته نمیشد. خب دیدگاه های متعددی در این زمینه مطرح هست که ما اینها رو عرض میکنیم. ظاهرا 5-6 دیدگاه باشه، حالا شاید بیشتر هم ذکر کردن، ولی حالا ببینیم که در حقیقت آیا برخی از اینها تداخل هم داره یا نداره، انشاءالله عرض خواهیم کرد. شهید اول که اون دیدگاه اول رو میخواییم عرض بکنیم، ملاک و معیار رو نافذ بودن و جاری بودن احکام اسلام در آن سرزمین میدانن. سرزمینی هست احکام اسلام برش جاری میشه، نماز، روزه، حج و مجموعه احکام اسلامی درش جاری میشه. مثل مثلا از صورت که این بیانی رو که ایشون فرمودن که ایشون هم خوب از فقهای قرن هشتم هست، در کتاب دروسش باب لغته اینطور ذکر فرمودن که الخامس المراد بدار الاسلام ما ينفذ فيه الحكم الاسلام بس فلا يكون بها کافرون الا معاهدن. مقصود از دار الاسلام منطقه هایی است که حکم اسلام در اون جریان داره و هیچ کافری هم در اونجا حضور نداشته باشه، مگر اینکه معاهد دیگه عهد و پیمان بسته که میخواد در اون کشورها حضور داشته باشه و تابع اون کشورها باشه. در این تعریف شما نافذ بودن رو ببینید که مطرح شده، بحثی از جمعیت نداره، اینکه غلبه با مسلمانان باشه در اینجا وجود نداره. و اینجا اشاره به حاکمیت سیاسی هم نداره. تعبیری که هست المراد به دار الاسلام و ينفذ فيه الحكم الاسلام فلا يكون بها کافر الا معاهدا، اشاره به حاکمیت سیاسی هم نداره، الا اینکه مثلا گفته بشه که نفوذ اسلام لازمش حاکمیت سیاسی است. البته این بحث نفوذ اسلام هم حد و حدودش باید مشخص بشه، یه وقتی تمام احکام اسلام مراد هست که نافذ باشه، هم احکام فردی هم احکام اجتماعی، حدود دیات مانند اینها، همه اینها مطرح هست، بله به طبع اینها لازمش حاکمیت اسلامی است. به ندرت شما پیدا میکنید تو تاریخ که فردی بیاد که حاکمیت اسلام نباشه، بخوان حدود اسلام رو اونجا همه احکام اسلام رو پیاده کنن، مثل حدود و اینا، مثل مرحوم سید شفتی در اصفهان که حد جاری میکردن. ولذا اصلاحید که این هم باید مورد توجه قرار بگیره، وقتی که ما میگیم احکام اسلام نفوذ داره در اونجا و پیاده میشه، همه احکام اسلام هست، احکام اجتماعی هست، احکام حدود دیات هست مانند اینها، اونجا حد جاری میشه، اونجا بالاخره تعذیر حکومتی داریم و یا نه مراد از نفوذ احکام اسلام اینه که شما وقتی که وارد جامعه میشین ببینید مسجد دارن، منبر دارن، نماز هست، روزه هست، حج میرن و این احکام اینگونهی در اونجا حالا چه فردی و چه اجتماعی در اونجا پیاده میشه، یه وقتی مراد این هست دارید. این حالا دیگه البته اینجاها مورد بحث قرار نگرفته در این، چون ایشون در این بیانی رو که دارن بحث حاکمیت سیاسی رو به هیچ وجه مطرح نمی کنن. شیخ طوسی در بخشی از کتاب مبسوط به این معیار اشاره کرده و می فرماید که البلاد التي ينفذ فيها حكم الاسلام على ثلاثه ازرب، این سه قسمه، ضرب انشأه المسلمين واحدثوه، این قسم آن است که اصلا خود مسلمانان اون رو ایجاد کردن، احداث کردن، به وجود آوردن، و ضرب فتحوه انوه، اینها بدون خونریزی و بدون جنگ و خونریزی اون رو به دست آوردن، و ضرب فتحوه صلحا، مصالحه کردن و صلح کردن و به اصطلاح فتح کردن یه منطقی رو، منطقه هایی رو که فتح کردن. برای همه اینها خب مثال داریم در طول تاریخ هم بوده. به تعبیری در حقیقت این میشه اینطور برداشت کرد که از این حرف ما میتونیم یه نوع تأییدی برای حرف جناب شهیدم بگیریم، چون در اونجا هم اصلا غلبه مسلمانان رو مانند اینها رو ذکر نمی کنه. ببینید، ضربون انشاه المسلمون و احدثوه. حالا اینجا خوب دقت بکنید که مثلا فرض بفرمایید ما یه زمانی مسلمانان وارد منطقه اندلس شده بودن، 700-800 سال در اونجا حکومت اسلام بوده، ولی الان شما برید مثلا در اسپانیا مادرید برید، بعضی از جاهای دیگه، خب اون مسجد رو هم کلیسا کرده بودن، بعدش هم رفتن تغییرات. شما این روشو دیدم در اون مادرید، ما دیده بودیم. یه جای دیگه بود که خب اونجا آثار اسلامی بسیار زیادی هست، واقعا آثار، بله بله آثار بسیار زیادی هست، که اونجا رو ما ندیدیم، ولی میگفتن اون چی رو که ما دیدیم به نسبه اون چی رو که ندیدیم اصلا خیلی فاصله بوده. معلوم بوده که یک اقتداری بود. بعد ما در همونجا یکی از بستگان ما میخواستن نمازشون رو توی گوشه بیرون تو حیات، تو مسجد که اصلا نمیشه نماز خون به هیچ وجه، تو اون حیات میخواستن نماز بخونن، تو اون گوشه اومدن جلوش رو گرفتن و اجازه نماز خوندن ندادن. یه وقتی اینجا دارالاسلام بوده، حاکمیت سیاسی بوده، الان چون موزه دانسته شده بود اونجا، اجازه این که اون گوشه بخوان نمازشون رو مثلا سریع بخونن، دو رکعت نماز ظهر عصر رو، این هم اجازه ندادن که بخونن و آمدن مانع شدن. البته الان اینجا ضربون انشأه المسلمون و احدثوه، این که یا به ضربون فتحوه انوه و ضربون فتحوه سلحن، بالاخره این کشورها هم جز کشورهای اسلام بوده ولی الان نیست. آیا این حدوثن و بقائن هست؟ حدوثن و بقائن یعنی احداث کردن و الان هم در دست مسلمانانه، یا الان وقتی که از دست مسلمانان رفته و اصلا دیگه آثار اسلامی درش نیست، بلکه به نوعی آثار اسلام رو اونجا موزه درست کردن و این اجازه های حداقلی هم حتی در علن داده نمیشه، شامل اونها دیگه نخواهد شد. این باید حدوثاً و بقائاً باشه. اینم نکته ایست که باید بهش توجه بشه. مرحوم مولا فیض به نوعی همین تعریف شهید رو پذیرفته و در یک جایی هم ضمناً مثلا بیان حکم ملقوت رو هم ذکر کرده، اون کودکی که در دارالاسلام پیدا شده است. و اینها تعبیرشون این هست، میفرماید که الملقوط فی دار الاسلام ای التی ینفذ فیها احکامه. حالا اون التی ینفذ فیها احکامه، اونجایی که احکام اسلام نافذه، تعریفی که برای دارالاسلام ذکر میکنه همون تعریف جناب شهید هست. الملقوط یحکم به اسلامه و حریته، که اون دیگه محقق حلی و بزرگان و دیگر و عظیم و دیگر هم این حکم رو ذکر فرمودن که به اصطلاح اگر پیدا بشه ما حکم به مسلمان بودن و حکم به حریت اونها، اولا مسلمانن و کافر نیستن، ثانیا حرن عبد نیستن. شافعی دارالاسلام رو چهار مصداق براش ذکر میکنه. دارالاسلام عند شافعیه یک کل بلد بناها المسلمون، هر شهری که، کشوری که مسلمانان اون رو بنا کردن، که بغداد و بصره مثلا، او اسلم اهلها علیها، یا اینکه اسلام رو قبول کردن، مثل کل مدینه و الیمن، یا فتح شده انوطن بدون خونریزی و اینها که خیبر و مصر و عراق یا به واسطه صلح مثلا به دست آمده و زمینش هم مال ماست دونه، ول کفار فیها و یدفعون الجزیه، که مسیحیت هم اونجا زندگی که میکنن اونها هم جزیه پرداخت میکنن. این در حقیقت چهارت مصداق، مصداق اول شهرهایی که مسلمان ها اونها رو ایجاد کردن، شهرهایی که مردم اون اسلام رو قبول کردن مثل مدینه، و شهرهایی که با جنگ و به زور تصرف شده مثل مصر و سرزمین های عراق، منتها ظاهرن بدون خونریزی باید باشه دیگه، مثلا شهرهایی که با مسلمانان صلح کرده و حاکمیت اونها پذیرفته شده، حالا اونها هم قبول کردن جزیه و مانند اینها رو. علامه هلی در تذکرات الفقها یک قسم پنجمی رو هم به بعضی از شافعیه نسبت میده که اونها معتقدن فقال بعض شافعیه، بعض شافعیه معلومه که همه این رو قبول ندارن. ان الاستیلاء القدیم یکفی لاستمرار الحکم، همین که در گذشته بالاخره جزء کشور اسلامی بوده، در حاکمیت اسلام بوده، در استیلای اسلام بوده، این برای دارالاسلام کفایت میکنه. یعنی بر اساس این الان مثلا تو اسپانیا مثلا، خب این در استیلای اسلام بوده دیگه، باید حالا همه بحثای قبل بعدش هم نگاه کرد، چون این عبارت این مصداق رو هم به اصطلاح تأیید میکنه، چون ما الان بعضی جاها داریم که اینها در استیلای اسلام بودن تا الان نیستن، الان هیچ کدومشون نیستن. موارد زیادی هم داریم خصوصا تو اندلس و اینها، تا این چیز هم رفته بود تا اتریش، وین، این قسمتی که بوده ما اونجا هم رفتیم، تا اونجا هم در حقیقت حضور پیدا کرده بودن مسلمان. لذا الان به جد اینها ترس و هراس دارن دیگه، لذا مثلا بحثشون اینه که اینا دکترین حاکمیت دارن، چون دکترین حاکمیت دارن اون گذشتشون به ذهن، گذشته اونها کاملا به ذهن بیاد، ولذا به هیچ وجه نمیپذیرن و این اجازه رو نمیدن که از حد و حدودشون اینها تجاوز بکنن مسلمان ها. لذا این در ذهن اونا هست. گاهی هم این شبکه اندیه وقتی که مرکز اسلامی هامبورگ رو پخش میکرد به خاطر برخی از جریانات اینها، همیشه اون گذشته اونجا رو، تاریخش رو نشون میداد، فیلماش رو نشون میداد، مرحوم بهشتی و تشییع جنازش هم نشون میداد، تشییع جنازه، و بعد همه اشاره به این دکترین حکومت اسلامی میکردن. یعنی میگفتن اینا هر جای میخوان وارد بشن میخوان حاکمیت اسلام رو در اونجا جریان بدن و اینا، ولذا ترس داشتن. الان هم حسرت شده. آسد علیقای طباطبایی هم رحمت الله علیه از علمای قرن 13 هم در کتاب ریاض المسائل این معیار رو تأکید کرده و به نوعی پذیرفته. المراد به بلاد الاسلام هنا ما ینفذ فیه حکمه، اینی که حکم در اون نافذ است، ولا یکون فیها کافر، کافرم نیست، و معاهد، و دارالکفر ما ینفذ فیه احکام ولا یوجد فیها مسلم الا مسالم. اون هم دارالاسلام رو مشخص کرده، هم دارالکفر رو مشخص کرده، که دارالکفر احکام درش نافذه و دارالکفر هم که این ما ینفذ هست. عبارت درست نوشتی؟ ما ینفذ فیه حکمه
جایی که نفوذ دارن یا میشنن.
نه اون یه نفوذ و یه نفوذ رو اونه میتونه آدم اون معلوم مشهولش اینقدر دیگه ما بداخل. نه ما یه نفوذ و فیه یا یه نفوذ و فیه حکمو ولا یکم فیه کافر و ما و داروکم ما یه نفوذ داروکفر ما یه نفوذ فیه احکامو احکام کن. بله من یه لحظه غفلت کردم از ساعت که خب این یک نظریه هست که در رابطه با دارالاسلام ذکر شده است و اینها. تنها بحثی که در اینجا چند تا بحث در اینجا مطرحه. یه بحث اینه که مراد از نفوذ احکام اسلام آیا همه احکام اسلامه یا احکام اجتماعی و احکام فردی، چون یه بخش از احکام حاکمیتی هست که در الان خیلی کشورهای اسلام مسلمان اصلا پیاده نمیشد و اینها، یا اینکه نه احکام حدود و دیات و مانند اینها رو هم در بر میگیره. اشکالی که بر این قول وارد هست اینه که اگر مراد نفوذ باشه، این نفوذ بدون سلطه حاکمیت سیاسی و بدون جریان حاکمیت سیاسی و استقرار حاکمیت سیاسی ممکن نخواهد بود. برای اینکه شما اگر استیلای یعنی حاکمیت سیاسی اسلام نباشه، خیلی از احکام تعطیل میشه، خیلی از احکام
اجازه میده
یا
اجازه نمیده.
بله همینطوره. بله اگر حاکمیت اسلام نباشد اینا، یا اینکه اگر مراد مثلا ارسلت که نه حاکمیت سیاسی نباشه، اگر حاکمیت سیاسی نباشه اون وقت دایره این بحث خیلی گسترده تر میشه، مصادیقش بیشتر خواهد بود. یعنی کشورهایی که همه احکام در اونها پیاده نمیشه ولی مردم مقید هستن، کشور مسلمانن، هم دارالاسلام هست، سوق المسلم اینجا جریان داره، مهاجرت به این کشورها میتونه اصلاح پیدا بکنه بدون اینکه اصلا حاکمیت سیاسی حاکمیت اسلامی باشد و اینها.
یه ابهامی هم هست که ما اصلا مطالعه کردیم نفهمیدیم، اینکه باباهای بزرگوار منظورشون رو از کلمه نفوذ چیز نکردن، یعنی نفوذ احکام اسلام رو تبیین نکردن. یعنی چی نفوذ؟ یعنی آیا اینکه من در یک کشوری، هر کشوری آزادانه میتونم وظایف شرعی رو انجام بدم بهش میگن نفوذ، یا اگر یک جمعی این کار انجام بدن میگن نفوذ؟ این نفوذ معنیش مبهمه.
یکی از جوابهایی که
یک نفر باشه با همه جا دارالاسلام، یعنی من میتونم تا آمریکا برم غذا فرنگ
همینطوره. اونی رو که به دست میاد از فهوای عبارات، این واژه ها در جاهایی باید به کار برده بشه که تو مجموعه اون کشور احکام اسلام جریان داشته باشه. تو بحث فرض بفهمه دستگاه دادگستری و قضایی، در دستگاه دادگستری و قضایی احکام اسلام باید نافذ بشه، چون معمولا نفوذ به این احکام قضایی خیلی جاها گفته میشه. بله فصل خطاب باشه، احکام اسلام درش پیاده بشه و اینها. معمولش باید این برداشت به دست بیاد.
اگه اینجوری باشه با دیدگاه دوم یکی میشه، حاکمیت سیاسی میشن.
بله همینطوره. من همین نکته رو میخواستم عرض بکنم که منتها با توجه به اون مصادیقی رو که ذکر کرده بودن، در این مصادیق به اصطلاح اینها نیامده، چون برخی از مصادیق مثل ضربون انشاء المسلمین و احدثوه و ضربون فتحوه و ضربون فتحوه و صلحن که اینجا باید هم حدوثن و بقائن مطرح بشه و هم پیاده شدن احکام اسلام، این در اینجا توضیح داده نشده، الا اینکه این در حقیقت به عنوان یک امر مفروغ العین گرفته بشه. وقتی که میگن احکام اسلام درش پیاده میشه و نفوذ داره، این نه اینکه طرف نماز و روزهشو میخوند و حج میرد و اینا، اینکه کل دنیا الان همه جا میشه، تقریبا الان بیش از 150-160 کشور الان ما من بلده، الا اینکه مسلمان ها در اونجا زندگی میکنن، نماز روزشون هست، حجشون رو میرن،
نماز جمعه شون
بله نماز جمعه شون بله نماز جمعه شون هم همه چیز هست، نماز جمعه هست و مسجدون هست، حسینیه هست، مراسم عزاداری هست، همه چی اونجا هست و بین خودشون هم این احکام داره پیاده میشه.
حالا بهشون هم اسلامی میکنن ولی خب حالا میرن اونجا هم مثلا قانونی میشه.
بپذیرن نپذیرن اینا، بله همینطوره. اینا همش در اونجا الان وجود داره تو اینا. آیا این در حقیقت جریان نفوذ، نفوذ غالبی هست، نفوذ حاکمیتی هست، نفوذ قضایی هست؟ اونی رو که باید اصطلاح باشه یا به تعبیر دیگر از عبارات بزرگان ما و فقهای ما استفاده میشه که بعید به نظر میرسه که مراد از نفوذ در اونها نفوذ حاکمیتی نباشه، حاکمیت سیاسی نباشه. اینو باید البته مقداری بیشتر ما عباراتشون رو دقت بکنیم، ولی همین که مثلا میگن احکام اسلام نافذ درش، اولین چیزی که منصرف بهش هست، انصراف درش داره، احکام قضایی است که درش نافذ هست و پیاده میشه.
یکی از کشورهایی که یعنی سرزمین هایی که تقریبا همه به اتفاق صاحب هر دیدگاهی هم باشن اونو دارال اسلام میدونن، اون کشورهایی هستن که الان در ذمه اسلام هست، این دارال ذمه رو جز دارال اسلام فرض میکنن، که همون مصداق چهارمی که شهید مطرح میکنه یا شهید طوسی مطرح میکنه. خب تو دار و ذمه یا سرزمین های که اهل ذمه هستن، به غیر از ذمه و شرایط خاص خودش دیگه احکام اسلام جاری نمیشه، که وقتی قاله الزام با احکام خودشون باشون برخورد میشه دیگه.
همینطوره. این موردی که الان ذکر شده نکته دقیقش همینه، که مثلا ما یه سری کشورها داریم که کشورها فتح شدن و اونها هم مسیحی هستن یا کافر و معاهدن، منتها غالب جمعیتشون غیر مسلمانن، ولی در این تعریف اونها دارالاسلام حساب شدن، چون یک حاکمیت موسع وجود داره که این کشور ذیل اون حاکمیت قرار گرفته بر اساس این در حقیقت. ولذا نفوذ باید نفوذ سیاسی باشه، نفوذ حاکمیتی باشه. یعنی گمان میکنم با توجه به این اصطلاحی رو که معمولا فقهای ما به کار میبرن، این اصطلاح اگر غیر اون باشه، ما در بخش مصادیق با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود.
مثال نحوهاش زیاد میشه.
بله. نه نمیشه. اگر اونطور باشه خیلی از کشورها الان دارالاسلام باشه. البته اگر غیر حاکمیتی رو ما دارالاسلام ملاحظه بکنیم، ما حالا جنبندی رو الان نمیخوایم عرض بکنیم، غیر حاکمیتی رو ما دارالاسلام فرض بکنیم، اون وقت الان برای مسلمانان خیلی راحت خواهد بود که در کشورهای غربی دارن زندگی میکنن. یعنی اونجا هم سوق المسلم هست و اونجا هم در حقیقت یه وقتی اصلا به یک معنا هجرت در اونجا هم لازم خواهد بود، یعنی مشکل خاصی نخواهد داشت و اینها. ولی گمانم این هست، حالا باید بیشتر ما این عبارات رو بررسی بکنیم. این در حقیقت
اون برداشت رو فقط تیترش رو دیدم که به این نتیجه رسیده بودن که همین تو موزه که مهاجرت به نخبگان به خارج از کشور حرام و گناه کبیره محسوب میشه، چون از دارالاسلام دارن به دارالکفر هجرت میکنن، تعرض به وحدت فلان میکنن یه چیز رو، و به این نتیجه رسیده بودن. یعنی کارشناسایی که اونجا بودن همشون هم موزن بودن، یعنی هم استدلال های اونان چی بود
حتما بشنوی. این با اون اصولو ولو به سین، بلا شک سین در حقیقت از بلاد کفر بوده. الان هم بلاد کفره، بله از بلاد کفر است، ولذا این با اون مبنا نخواهد ساخت، یعنی نباید به صورت مطلق این هجرت رو. الان اتفاقاتی که در خصوص مسلمانان در دنیا و در بلاد غیر مسلمانان داره رخ میده، به برکت حضور همین مسلمان ها، به برکت همین هجرت هاست. یعنی اگه این هجرت صورت نمی گرفت، ما در لندن 2700 مرکز، در انگلستان 2700 مرکز نداشتیم، در آلمان نداشتیم، در الان آمریکا، جاهای دیگه که وقتی اصلا مسلمان میاد در مراسم رسمی دعوت میشه برای تلاوت قرآن، یا اونها حضور پیدا میکنن. اینه اگر شما همه اینها رو تحریم بکنید، این اتفاقات رخ نخواهد داد. اون اتفاق بزرگی رو هم که ما در خصوص قیام حضرت مهدی سلام الله علیه متوقع هستیم به عنوان منتظران حضرت مهدی سلام الله علیه، اون هم بالاخره در هر جایی یه زمینه مختصری باید فراهم بشه، گرچه در بعضی جاها باید یک حاکمیتی باشه که بتونه یاران رو جمع بکند و مانند اینها، ولی اگر این حرف باشه بالاخره به نظر میسه که قابل جمع نخواهد. یعنی نکته هاییش که قابل بحثه دیگه، حالا انشاءالله دیدگاه دوم بذاریم در جلسه بعد و اینها که بتونه جمع بده. چهارشنبه میشه دیگه، چهارشنبه میشه این جلسه بعد میذاریم. من حالا اون جلسه بعد اون مقاله اگه دستم اومد اونم مطالعه میکنم و نقطه نظر، بله نقطه نظراتی هم که هست اون انشاءالله عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و